الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا أَإِذَا كُنَّا إِذَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَتَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فسينقذون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبستم إلا قليلا قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. فرمود که ای پیامبر، دشمنان تو در نهایت ضعف اندیشند، اینقدر نادانند که حتی خودشون رو درست نمیشناسند و ارزیابی نمیکنند. اینقدر نادانند که برد وجود خودشون را تا حد پوسیدگی بدن تمام شده میپندارند. خب چنین دستگاه فکری اولا مگه میتونه وحی و عالم بالا را بفهمه؟ ثانیاً مگه چیزیست که ایمانش و عدم ایمانش چیزی باشه؟ و ثالثاً مگه عرضه‌ای دارد که جلوی واقعیت وحی رو بگیره؟ اینها اینقدر نمیفهمن که وقالو اعزا کنا ازامن و رواتن اعنا لمبعوثون خلق جدید. حرفشون اساسا وارونه از حرفشون، میگن وقتی که استخوان شدیم و پوسیدیم آیا دوباره زنده میشیم؟ نه تنها معاده نمیفهمن، اصلا نمیفهمن پیامبر شما چی میگی. اون وقت بخوان رد کنن. در سوره سجده هم باز یه همچه شکلی اومده، اعزا زللنا اونجا داره. پیامبر کی گفتن که شما استخوان میشید و میپوسید و دوباره زنده میشید؟ نه میفهمن. و تازه اون چه هم که اینا تصور میکنن که پیامبر نگفتن، خب حالا همین هم منکرن اون معاد اصلی هم که اصلا نمیفهمن که منکر باشن. اینجا چند تا بحث یهو گره خورده است به هم. عمده حرف اینه که اینها هیچی نیست. عمده حرفا باید برگردونید به آیه 42. آیه 42 گفت الهه های اینا عرضه هیچی ندارن، پس اینا به قدرتی متصل نیستن دشمنان دین. این سیاق داره میاد جلو، یعنی سیاق خیلی مهمه. عموماً هم سیاق آیات است که پیام های اساسی به ما میده. پس تمام دستگاه تلا تا آیه 53، تمام دستگاه توی یه سیر داره میره. از آیه 53 موضوع عوض میشه، البته یه تکه دوباره برمیگرده. پس میگه که نظام هستی آنچنان است که دشمنان تو ای پیامبر هیچی نیستن. این باید خوب برای قلب من و شما روشن بی از طریقه آیات. در این آیه که داریم میخونیم ادامه بحث جلسات قبل است که در جلسات قبل گفتیم که دیگه اینها حتی پیامبرا هیچی نمیفهمند. پیامبرا با این همه عظمت حالا پیامبری هیچی، اصلا میشه آدم بگه یه همچه آدم جادوگر است؟ اینا گفتند رجل مسحور است. میگه خب ببینید با کی رو بروید. من میخوام انشاءالله اون نتیجه رو بگیریم که در سوره حجم اونجا هم نکات خوبی داشت. اگر ملت ما، اگه مسلمان ها بفهمن غیر مسلمان ها به هیچ وجه هیچ ارزشی نداره در هیچ زاویه ای، اون وقته که نه گول اونها رو میخورن نه سرمایه توحیدی خودشون رو به راحتی از دست میدن. و واقعیت اینه، ما که دعوا با کسی نداریم. ما میگیم سراب رو نباید به طرفش دوید، بهش هم نباید امید داشت، از تاریکی هم نباید ترسید، قول تو تاریکی هم چیزی نیست. ما با خیال پردازی هامون خیالی میشیم، از واقعیت باز میشیم. میگه از اون ور نگاه کن، آخه میشه به پیامبر گفت یه آدم ساحر؟ آخه بابا نگاش کنید سوابقش و حرفش و رفتارش. پس اینا خیلی نمیفهمن. حالا همینو بگیرید وردارید بیان در نظام دانشگاهی ما در بعد از رنسانس. شما ببینید واقعا این که در یه نظام، نه در دانشجوها، دانشجو غیر دانشگاه است. دانشجو مسلمان داریم، دانشجو کافرم داریم. اما نظام دانشگاهی ما که ارزش در اون نظام معنویت نیست. یعنی شما تو دستگاه تحصیلات دانشگاهی نمیتونید تو فیزیولوژی، نمیدونم تو زیست شناسی، تو زمین شناسی چیزی به نام قیمت معنویت پیدا کنید. اصلا دستگاه اینا نمیتونه ببینه، نه اینکه حالا بحث دعواست بین ما و اونا. خب توی همچین نظامی که اصلا معنویت مورد اشاره نیست که ارزشش پیدا بشه، تو این نظام اصلا باید که ما بگم که آقا روحانیت چقدر میارزه؟ اصلا اونجا جای تشخیص حق و باطل روحانیت است؟ مثال البته نه. اصلا اون دستگاه نمیتونه هیچ معنویتی بفهمه که روحانیت رو ارزیابی کنه. حالا با اون بینش دانشگاهی ما بخوایم روحانیت بیرون ارزیابی کنیم، هیچی نیست روحانیت. زور زوره که برای اینکه یه ایمانی خودمون داریم، کاری به دانشگاه نداره، میگم ان شاءالله گاهی وقتا هم به درد میخوره. یعنی این نگاه اصلا باطل است بکن. این معنی انسان رو یه چیز ارگانیسمی میدونه، یه چیز مادی میدونه، این اصلا حیات انسان را درست نمیفهمه، جهت انسان را نمیفهمه، افقهای بلند انسان را نمیفهمه، معنای انسان را در کل نظام هستی نمیفهمه. این آدم که نمیتونه اصلا درست بقیه چیزا را تجزیه و تحلیل کنه. اینجاست که دشمنان شما گاهی بینش بسیار پستشون را به شما میدن، میپذیرید، خودتونه میخواید با این بینش غلط ارزیابی کنید. چی برای خودتون میمونه؟ هیچی. اون وقت چون اروپایی ها گفتن این طاووس بالای مسجد امام خیلی قیمتی است، پس ماشاءالله ما خیلی قیمتی. رو این ضعیفه باید دیگه بگیم که راننده اتوبوس بود بیچاره، با 3 جلسه بی بی سی حرف میزن. برای بی بی سی فاطمه زهرا که قیمت نداره، خانم اتوبوسران، حالا فردا کامیون براند دیگه، ماشاءالله دیگه اینجوری شد دیگه. یعنی در دستگاه دشمنان دین نیستها بیشتر قیمتی است تا هستها. شما باید دشمنه دونه بینششه بشناسی. این دشمن به پیغمبر شما میگه که چی؟ دشمن که میگیم که یعنی ابو سفیان، نه، هر کس دستگاه وحی را نپذیرد این حتما این بینشش است. حالا میخواد کروات داشته باشه، میخواد عرقچین داشته باشه، هر چی میخواد داشته باشه، این حرفا نیست. میخواد پی اچ دی داشته باشه، میخواد جارو داشته باشه، خیابون جارو کنه. این دستگاه فکریش در زبونی محض است از نظر توانایی. اینا باید خدا کمک هممون بکنه اینا بفهمیم. بعد تا اینا نفهمیم که آیه نمیفهمیم، تا اینا نفهمیم اصلا نمیفهمیم چه سرمایه‌ای داریم که بخوایم حفظ کنیم. میگه دشمن تو اینجوریست، راحت شو از دستش. این که اینقدر شعور نداره که میگه پیغمبر رجل مسحور است. آخه گفتن حرفم اینو حساب داره. یه بار مثلا شما حساب کنین به امام رحمت الله علیه بگن کمونیسته، این نشون میده که گفته بودن دیگه، نشون میده خیلی حواسشون پرته. یه وقت مثلا میگفتن صوفیه، خب میچسبید، تهمت بود اما میچسبید. اما بگن آقا یه آشون کمونیسته، خب این خیلی تو نمیفهمی. حالا ببینید از اینجا میفهمید طرف اصلا خواب خواب است. حالا خواب چقدر ازش کار میاد؟ هیچی. پس دیگه آدم خواب که دیگه اصلا عرضه نداره که کاری بکنه، هر چی شلوغ کنه به ضرر خودش است. اینجا بود که امام میفهمید، امام فرمایشش این بود که شاه آخرین حرکات جان کندنش را دارد میگذرونه. این امام از کجا میدید؟ خدا میدید. آدم احساساتی که امام نبود، این قاعده داره، قاعدهش دست من شما هم هست. اگر دیدید که جامعه تعادل عقلش از دست داد، بدانید این جامعه نمیماند، قدرتش هم ازش کار نمیاد. و وقت عموما در کیست که خیلی ابهت داره، چمش در بره، همه رو میخواد بکشه، وقتی که نمیفهمه. آدمای ساده از وقت که نمیفهمه بیشتر میترسه، آدمای عاقل میفهمن، این نمیفهمه. آدم نفهم نتیجه نداره کاراش، میگه آقا بریم از تیررسش عقب، یهو ما رو میکشه. نه، این اگه بری از تیررسش عقب، اون وقت میاد دنبالت میکشه. اینا باید یه کاری کنی، نفهمیش بر علیه خودش مصرف کنی، کاری که امام کرد. امام هر چه شاه بدتر کرد، تندتر روبروشون واسید. یعنی دیگه این روز آخر یه روز پشت روز اعلامیه میداد، یعنی مردم را شدیداً مجهز کردن روبروی ایشون. چرا؟ این بینشه. چون دشمنی که نفهمه، شما نباید از قدرتش بترسید، قیمتش در این نظام هیچ است. وقتی نظام دست کیه؟ دست خدا. آیاتو از دست ندین دا. آیه 44 و 45 اینا آیات بود که خیلی کار ازش اومد. در آیه 45 آخر آیه هست چی؟ حجاباً مستور، اصلا اینا میبندیم اندیشش را. آخه کس که اندیشش بسته، شما از چی میترسی؟ شما دقت کردید یک حیوان گردن کلوف چون اندیشش بسته، شما با ساده ترین گرگ با یه ذره با یه چرا قوه میشه فراری داد؟ گردن کلوف دست، ولی شعور که نداره که، خب میشه فرارش ده. حاصل قضیه تا اینجا پس چی شد؟ میگه اینا دشمنانی تو هم. اون از بررسی تو، اینم از بررسی خودشون. در آیه 49 میگه اینا به خودشون چطوری بررسی میکنن؟ میگن و تو، میگن ای پیغمبر، این که میگی که ما میپوسیم و استخوان میشیم، اون وقت چطوری برمیگردیم؟ اصلا کی استخوان میشی؟ کی میپوسی؟ آیه قرآن است که چی؟ الله یتوفى الانفس حین موتها. در سوره سجده است، آیه 40 ظاهر است. و اذا زلل، میگن که چی؟ میگن اذا زلل نافل ارض ائنا لفی خلق جدید. دوباره برامو میگردونی، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. بگو بهشون این حرفا چیست؟ اصلا ملک الموت شما را میگیرد، کی میپوسید که بعد بخواد برگردید عذاب بگیرید؟ که حالا چی داری برگرد؟ مگه میشه؟ مگه نمیشه؟ اول نمیفهمید که پیامبر چی میگه. در ثانی شما حد خودتون همه استخوانا گوشت و این حرفا میدانید. خب این نیست روحیه ی دشمنش. میگه الان اینطور نیست. مگه الان اونایی که دین را با یه صفایی وقت ساقا ما زور زورکه میخوام دینمونا یه جوری واکسش بزنیم که غیر متدینین بپذیرن، دینی که زور زورکه از بیرون واکسش بزنیم بعدم واکسش میره. عرض کردم دیگه، ملتی که با یه توپ که بره تو گل خوشحال میشن، خب با یه توپ هم که نره تو گل خسته میخورن. ملت بادی. دین خودش نورانیست، ما که نباید دینا واکس بزنیم برای کسی، ما اتفاقا باید گرداشو پاک کنیم، چیزی بهش اضافه نکنیم. ما گاهی میبینیم دل یه عده مرده است. من از شما و از خودم این انتظار رو داریم که ما دلی که مرده است که نباید دینا مطابق دل اون کج کرد، دل اون کجست راست بشه، نمیشدم جهنم که راست نمیشه. ما دینا باید قشنگ همونجور که خدا و پیامبر گفته است ارائه بدیم. آقا بعضیا دلشون مرده است، خب به جهنم نمیپذیرن، الحمدلله که نمیپذیرن. حضرت موسی دلشون میخواست فرعون با فرعونیتش بیاد مذهبی بشه، یا فرعون فرعونیتش بذاره کنار بیاد مذهبی بشه. حضرت موسی در عین اینکه فرعون را دعوت میکردن بیاد، در دلشون میگفتن نیا. چطوری نیا؟ با فرعونیت نیا، فرعونی را بذار زمین را بیا. پس اینجور نیست که ما هر کس را با هر هویتی بتونیم در دین بپذیریم یا دین بپذیریم. شما اول باید خوب اینا به لطف خدا حل کنید که دشمن شما خیلی نمیفهمه. تا اینم حل نشه مشکل. چندین سال پیشم من عرض کردم که مشکل ما از اونجا شروع شد که ما قیمت دادیم به دشمنمون. حالا علتش هم چی بود؟ همون آیه قبلی، قیامت که اصل نباشد کارشناس اصل میشه. قیامت که اصل نباشد میگم زنده باد سعودی، آقا چه کشوری ساختن، ما هم میخوایم مثلشون بشیم. باریکلا برو مثلشون بشیم. نگفتن که آقا ما میخوایم مثل اون فضای سادگی و بندگی خانه گلی فاطمه سلام الله علیها بشیم. خب وقتی برای ما قیامت اصل نیست، این دنیا جلوه میکنه. خب خیابون سعودی بیشتر جلوه میکنه تا خیابونای عادی ما. خب حالا اگه بناس خیابونای سعودی ارزش باشه، خب پاریس که از سعودی ارزشمندتره. خب پس کارشناسا پاریس دین ندارن نداشته باشن، آقا متمدن که هستن، همه چی وارون نمیشه. حالا شما یه امتحان بکنید همین امروز. آیه چیا دارم جمعش میکنم برگردم، آیه 45 گفت الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا. اونایی که قیامت را نمیفهمند و مؤمن نیستن اصلا نمیبینن. همین حالا برین تو این خیابون، هر جا میخوام برین خونتون، با این دید که اصل قیامت هست. ببینید همین چیزایی که میبینین همون معنی را میداد که قبلا میداد. یعنی اینو به قلبتون برسونین که آقا اصل قیامت هست. خب حالا ببینید خیلی این چیز زیادی شد، نه تازه زیادی شد، ضایع شد. چرا همچی شد؟ چرا همچی میکنن؟ اگر نگاه قیامتی شد، شخصیت عالم، شخصیت پدیده ها یه جور واقعی جلوه میکنه. اون که واقعا حقش ارزش میشه و اون چه حق نیست به اندازه باطل بودنش بی ارزش میشه. ولی اگر ملاک من شدم، منیت من، خیلی فرق میکنه موضوع وقت. چه ارزش میشه؟ اونجا که منو مهم کنه. چی ارزش نیست؟ اونجا که برای من مهم نباشه. همه چی وارونه میشه. دشمنان شما خودشونو نمیفهمند، نمیفهمند آقا بردش تا ابدیت است. این بیچاره خودشو استخوان میدانه. این آدم مگه میتونه دین بفهمد؟ مگه این شعور دینداری داره؟ من یه تجربه خوبی به حمدالله سر کلاسام دارم، حالا مصداق کامل نیست، ولی گاهی میبینیم همون آخ، چون ما بالاخره دینی درس میده، همونایی که درس ما را نمیفهمن عموما هم رعایت دین نمیکنه. مثلا مثال بارها شده است، 10 بار میگیم که مثلا خواهر تو نباید این مچت پیدا باشه سر کلاس. البته ما مستقیم نمیگیم، حالا به کنایه لفافه، نمیخواد پیدا باشه، اما اینقدر اصلا حفاظت و هوشیاری نداره درس که یعنی تیزی عقل که نداره، نه تیزی ذهن، یعنی شعور معنوی که نداشته باشه، اصلا تعادل خودش هم از بین میره. من جنبندیم اینه، هر کس که عقل ندارد حتما دین ندارد، روایت هم هست. هوش نه، بعضیا هوش دارن، همه چیز دارن، حفظن، اما نمیفهمن. عقل غیر هوشه. میگه دشمن شما اینه. حالا دشمنی که عقل ندارد، اگه شما درست موزه گیری کنید، شما مثل اون بی عقل نشی. حالا میرسیم آیه 53 میگه بپاید شیطان کلا سرتون نگذره. اگه شما بی عقل نشین، این دشمن هیچ کاری ازش نمیاد و شما میتونید مسیر خودتون رو با یک آبروی عزیز توحیدی ادامه بدید. بعد میگه پیامبر به اینها بگو چی اینا میگن که اینا لمبعوثون خلقا جدیدا. او مگه میشه ما استخون بشیم و بپوسیم و بپراکنیم و وقت زنده بشیم دوباره؟ میگه قل کنو حجارتنا حدیدا، بگو که نه تنها استخون پوسیده بشین، اصلا بعد سنگ بشید، یا نه اصلا آهن بشید. بازم کمه آخلقن مما یک برو فی صدوره کن، اصلا چیزی بشید از همه اینا که فکر میکنین. مثلا چی بشید؟ سوخته، رادیو اکتیویته بشید، در سفینه هایی که دارن میرن مریخ در کل فضا پراکنده بشین. دیگه چی؟ از این هم بیشتر ما نمیفهمیم از اون بیشتر چیه. برای همین هم میگه که هر چی میخوای بگو که از اونم پراکنده تر بشی. خب بشی. فسیقولون من یعیدنا. خب ازت میپرسن که کی ما را زنده میکنه؟ قل الذی فطرکم اول مره، اون که اول خلقمون کرد. هیچی بیشتر است یا خیلی پراکنده شدن؟ باز خیلی پراکنده شدن یه چیزیه، اینا جدله و اینا حکمت نیست، مواظب باشید. حالا میگیم یعنی چی. میگه پیغمبر بهشون بگو هر چی میخواید فکر کنید از اونم پراکنده میشی، باش جمعتون میکنی. بعد میگه که حالا این جور میان میگن که کی ما را جمع میکنه؟ و خدایی که خلقتون کرد. بعد میگن چی؟ بعد سر تکون میدن. بله، یعنی نخه. فسینقذون الیک رؤوسهم، سرشون هم میجنبونن برا تو، یعنی آره مثلا، یعنی نخه. و یقولون متا هو، و این کیه که میخواد این همه ما را که پراکنده شدیم جمع بکنه؟ ببخشید، کیه که این کارو میتونه کنه؟ قول عسا ان یکون قریبا، شاید همین روزا. چیم دونیم کیه؟ که میشه یا نمیشه؟ کیه که موضوع عوض نمیشه، که فرار از موضوعه. یه نکته عرض کنم دوباره آیه رو میخونم. ببینید ما دو جور آیه تو قرآن داریم. یه نوع آیه که میخواد به ما بگه قیامت چطوری هست، اینا رو بهش میگن حکمت، آیه حکمت. چون در دستورات دین داریم که پیامبر سه جور با مردم حرف بزن دیگه، ادعو الی ربک چی؟ بالحکمت و الموعظه الحسنه و چی؟ و جادلهم بالتی هی احسن. پیغمبر یه جور با مردم حرف بزن حکیمانه. حکمت یعنی چه؟ ببرشون بالا. اونایی که اومدن برن بالا، بصیرت بهشون بده برن بالا. یه عده‌ای نه، اینها اونقدر حالش ندارن دنبال تو بیان، موعظه‌شون کن، وعظشون بده. اونایی که میخوان با تو بجنگن، سر جاشون بشون، نمیگن جدال. بعضی آیات حکمت هست، اصلا اومده است که ما را حقایق عالم غیب و قیامت را بهمونشون بده. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. این دیگه اصلا بحثی روش نیست، میخواد بگه آدم تا کجا، تا ملاقات پروردگار جا دارید که تحرک داشته شد. یه نوع آیات دیگه از دشمنان منکر اسلام شبهه و اشکال ایجاد کردن. این آیات را بر اساس اون چه که اونا قبول دارن و اون قسمتی را که قبول دارن حق است و باطل نیست، بر اساس اون قسمتی که قبول دارن جوابش نمیدیم. از امام معصوم، ظاهرا امام رضا علیه السلام است، پرسیدن خدا هم جدال میکنه؟ فرمودن نعوذ بالله که به پیامبرش دستور بده جدال بکن و خودش نکنه. و بعد کدوم آیه را آوردن؟ در سوره یاسین بحث کردیم که اون ابی ابن خلف اومد گفت چی؟ اعزا زللنا، گفت که آیا این استخونا که پود میشه و میپوسد، آیا دوباره اینا زنده میشه؟ قل یحییها الذی اول مره انشأها اول مره، گفت که بگو که همون که اول خلقش کرد حالا خلقش کنه. چرا؟ چون اون قبول داشت که اول خدا عالم رو خلق کرده. پس به جمله من التفات بفرمان، بر اساس اون قسمت حقی که دشمن قبول دارد قسمت دوم بحثمون رو میکنیم. مگه نه قرآن جدال احسن رو قبول داره، جدال غیر احسن. یعنی چیزی که حق نیست نباید وسیله اثبات ادعای ما بشه، این دیگه جدال احسن نیست. این آیه هم همینطوره، اونا قبول دارن، این تیکه رو اونا قبول دارن. قل الذی فطرکم اول مره، اینا قبول دارن که همه ما را خدا خلق کرده. پرسیدن چی برمیگردونه؟ گفت همون که اول خلق کرده است. یعنی نه تنها نمیفهمید، محکومم میشید بر اساس همون مقدمات خودتون. نمونهش امروز تقریبا همه جوامع جهانی خدا را به خالقیت قبول دارن. اینام که این بحثا میکنن تقریبا مثل امروز جهانن. جهان هم خدا را قبول داره، هم قبول داره که ما بعد از مرگ نمیمیریم. فقط این همین مشرکین اکثرا نحوه معاد را بد میفهمند. خیلی ها اینجوری مثلا میفهمند که همین تو روح ما میره پکارش هست، اما عقاب و ثواب نمیشه. این مشرکین میگفتن چی؟ میگفتن میره توی بدن یکی دیگه، اگه بد باشیم میره تو بدن
مثلا حیواناتی که میزنندشون. خوب باشی میره تو بدن آدم خوبا، یا مثلا میره پیش ملائکه، اما به معنایی که قیامت را پیامبرا گفتن قبول نشه. امروز هم تقریبا همینطوره. گاهی شما تعجب میکنی که این آقا قیامت قبول داره اما سوز دینی ندارد. این قیامت که این قبول دارد مثل قیامتیه که اروپایی‌ها و مشرکین قبول داشتن. یعنی در قیامت این آقا عقاب و ثواب برخورد جدی و حقیقی باش نمیشه. خب تا اینجا پس بس تمام شد. میفرماد که این حرفا را دشمنانم که بزنند جواب داره و بنابراین دشمنان شما این فکرشون و با این فکر سطحی رو به روی شما واسدن. حالا خود خدا ترسیم میکنه قیامت را اینجور که خدا میفرماد یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدهی و تظنون ان لبستم الا قلیلا. میگید آقا قیامت اینجوریست، اولا یدعوکم به روزیه که میخواند شما را، تموم شد. شما چه کار میکنید؟ فتستجیبون، همه تون میپذیرید. خب و وقت فقط میپذیرید یا وقتی که اومدین در محضر حق میگوید عجب قیامتی، عجب برنامه، به همدهی. یعنی کمالات این نظامی که بشریت به قیامت میاد و در محضر حق قرار میگیره، کمالات این سیستم را هم میفهمی. شما کی همده یه چیز را میکنی؟ وقتی میبینین عجب برنامه‌ریزی خوبی بوده است. میفرماد که و تظنون، همه تون گمان میکنید که ان لبستم الا قلیلا، که خیلی کم بود از عمر دنیا. این خیلی آیه خوبیه و خیلی مطالب توشه. اولا بصیر که آدم بشه میفهمد کل دنیا نسبت به ابدیت قیامت هیچی نیست. گفت عجب بازار خوبی، با یه گل یه باغ میدن، با یه گل یه باغ میدن، با یه، اصلا نمیشه گفت یه گل، هم اینجا با یک عمل مختصر 50-60 ساله یه ابدیت به ما میدن. خیلی عجیبه. خب طرف اول متوجه میشه که قیامت اینقدر عظیم و وسیع است که کل دنیا خیلی کم بوده است، یه توقفگاه قلیلی بوده است. خب این معنی حقیقی قیامت است. ما باید رو این وقت بگذاریم در قلبمون، نه در فکرمون. یعنی امشب شما اگه اینا به من و به شما خدا لطف کنه تفهیم بشه به قلبمون که آقا کل دنیا خیلی کم است، رو کم باید برنامه راست کم ریخ، بقیه میخوان من و شما رو این ور اون ور بدوونن، به من چه؟ من چی کار دارم اینجوری زندگی ما لگد مال رقابت ها و بغض ها بکنن؟ دقت کردین؟ به بچه ما میگم بابا پاشو نمازه ده بخون، ببینیم انگار بلند نمیشه، زورش میاره. اون بابا مثلا برای خدا پاشو نمازه، میگم که اگه نمازه ده نخونی یا اون وقت همسایه ها فکر میکنن ما کافریم، وقت بلند میشه نمازش میخون. این نمازه در رقابت هست نه در عبادت. مثال بود، من مثال بهتری نداشتم. گاهی میگم آقا یعنی این یه نوع نگاه هست، نمیخوام بگم گاهی جا این طوری نیست، طوری هست، گاهی جا طوری نیست. اما حالا پس دلدادگی با فاطمه زهرا، آقا این که ما میخوام این بانوی عزیز رو عظمتهاش نشون بدیم، نه دیگه آقا شلوغش کنیم که دشمن کورکون باشه و اصلا کل جهتش عوض میشه، اصلا وارونه میشه قضیه. میگه که بپاید کل دنیا وقتی کمه، این کم را لگد مال رقابت ها نکنید، هیچی دستتون نیاد. مثال است، یه نمونش عمده اینه که کم را نباید خیلی زود آدم رهاش کنید، چون همین یه خورده است و همه سرمایه. تا اینجا درست شد؟ برمیگم از اول. میگه میخونیم بدون، اصلا قیامت خواندن خداست. همین، هر کس در جای خودش قرار میگیره، یه جذبه است. مثل دنیاست ولی پیده تر است. میگه الان خدا همه را نمیخواند، هر کس الان یه جا خوانده شده است، هر کس بر اساس انتخابهای خودش الان یه جایی است. خب یه نوع خواندن است. فردا این صدا به گوش همه میرسه و همه میبینن ای جا خودشونم تموم شده. این که آقا اصلا این موضوع را عوض کرد که آقا حالا زنده میشیم و حالا بگو ببینیم که چطوری زنده میشیم. یکی لخته است مثلا کفنشا دزدیدن، حالا اونجا چیکار کنه آبروش میره. یا نمیدونم از این حرفا خشم نوشایی که آقا اگر اصلا قرآن ببین از موضوع را آقا اگر یک کسی بمیره خاکش کنه، بعد یه درختی روی این بدنش که تو قبر است درات ریشه هاش وارد این بدن این بیچاره بشه، مواد غذایی این ریشه ها از این بدن گرفته بشه، مواد این بدن بیا تو برگا، برگا را یه گوسفند بخوره. حالا بدن این آقا رفت کجا؟ تو بدن گوسفنده. گوسفنده را قصابه بکشه، بعد یه شقه این گوسفنده را کافر بخره، یه شقش را چی بخره؟ مؤمن بخره. حالا بدن این رفت کجا؟ تو بدن کافره و مؤمنه. حالا مؤمنه را میبرن بهش، یه تیکه بدن این رفت بهش، کافره را میبرن جهنم، یه تیکه بدن این رفت. حالا چگاه کنی؟ یک کجا اینا را ساختی برای خودت؟ آقا اصلا اینا وقتی خدا خداسا نمیاد وارد این بحثا بشه، میگه اصلا ولکو اینا را، آدم بیکار باشه بد نیست، یه فیلسوفی یه متکلمی بیشنه بحث کنه نتیجه هم میگیره، ولی ما اونقدر بیکار نیستیم. خدا نیمت جواب این شبهات بده. این آیه رو بخون. یا ما یدعوکم فتستجیبون به همده، میخونندتون میای کیفم میکنید، کیفم میکنید از به همدهی در آوردم. دوباره از اول به قول یکی از دانشمنده حرف خوبی میزنه، میگه تا وقتی مردم عاشق دینن حوصله این سوالایی که مال آدم بیکار است رو ندارن، حیرت سوال نمیاره. شما دو جور میشه دینداری کنین دیگه، یه دینداری عاقلانه خیلی کرواتی منظمی، یه نوع دینداری اینجوریه، یه نوع دینداری عاشقانه. گفت عاقل به کنار جوی پی پل میگشت، دیوانه پا برهنه از جوی گذشت. این دینداری پی پل گشتن این سوالام در خیالت نکته بکر آورد. آقا یه مطلب کشف کردم، بگویم ببینیم اگه اینجوری بشه دو وقت چی میشه. گفت ما اینقدر بیکار نیستیم که اینجوری بشه تو ذهنمون بیاد جالب بگردیم دنبال این جوابش. پس آقا اگه جواب ندیم جهل است. نه جهل نیست، تو هم در جهل نمون. آدم عاشق این سوالا رو نداره. بین خدا خدا اگه شما خیاط باشید اومدین تو این مسجد خیاطی دونه ادامه بدین، فکرتون تو چیه؟ تو پیرن مردم است. یقه چی طوری است؟ اگه سلمونی باشی اومده باشین سلمونی بودن دونه تو مسجد ادامه بدین، فکرتون رو مدله. اما اگه اومده باشین دین بگیرید، اصلا نکاری دارین کی چه پیرنی پوشیده است، کی چه کلهی درست کرد، اصلا نمیبینی چی اینا رو حواسش خیلی جمعه، چون خیلی پرته. آخه تو مسجد که کار این کارا نبود. آقا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو اومدی بندگی کن، اینقدر حواس جمع همه چی از غیر بندگی، تو خیلی بیکاری کارت رو از دست دادی. میگه که اینه، برای همه عرض کردم نمیخوام بگم که این سوالات جوابش داده نشده است، بالاخره چهار تا نشستن جواب دادن، ولی من میخوام بگم قرآن گیر این چیزا نیست. میگه اگه شور دینداری داری، اصلا این سوالا سوال نیست که برات پیش اومده است، اینجوری است، میخوانندت میپذیری. نه من میخوام بگم چطوری میخوانندم. خب این مال این است که اصل قضیه برات حل نیست. شیدائی در دین آدم رو به جای میرسه. الان میخوای نماز بخونی، بین خدا خدا ببینیم یه جور نماز خوندن اینه که خب هی بشینیم یکی یکی خیلی وقتمون صرف دونه دونه یه جزئیاتی، یه چیزایی که واقعا خیلی عجیب و غریب است که آقا مثلا حالا این سبحان الله چند معنا میده، بعد بخوام ادبیاتش رو بگیم و نمیدونم کل این یکی اینه که آقا قشنگ چون این پیرمردا اصلا میدونن استغفر الله، استغفر و استغفر و الله نمیدونم مفعول است، ولی همچی که میگه استغفر الله ربی بطوله یعنی چی؟ یعنی خدای برای ببخش، تموم شده. حالا من میخوام بگم استغفر الله، اولا میام میگم استغفر الله ربی ربیش یا الله الله رب، وقت این الله رو بگم بعد رب رو بگم، چرا رب رو میگم و توب و اله، اصلا نگفتم استغفر الله رب. یارو نه معنیش هم میفهمید نه میفهمید متکلمه بعد از، ولی اینقدر با رفته بودیم یه بار مشهد دیدیم همچی طرف داره لوه میزنه به امام رضا که منو ببخش، منظورش خدا منو ببخشه دیگه. گاهی اینجوریست طرف یه شیدائی دارد، این شیدائی را ما باید دنبالش باشیم. میگه که عمر تو قسمت شده در صد مهم، بر هزاران آرزو و تم و رم. خب نتیجه چی شد؟ هیچی. جمع باید کرد اینها را به عشق، تا شوی خوش چون بغداد و دمشق، چون سمرقند و دمشق. میگه این اینا رو باید به یه عشق الهی همه این آرزوها رو جمع کنیم. آقا حالا ما چی طوری؟ اول که خاک میشیم بعدش جمع میشیم. جمع باید کرد اینها را به عشق، تا شوی خوش چون سمرقند و دمشق. دمشق و سمرقند یعنی شهر، شهر در عرفان یعنی مقام جمع، مقابلش دهست، دهمر و دهمرد را احمق کند، یعنی دهات نرو، یعنی مقام کسرت، اسیر کسرت ها و اینور اونور نشو. خب حالا که این حل شد، ببین چه قوای بعدی اساسی است. میگه که پیامبر به بندگان من بگو گیری این چیزا نباشید، به بندگان من بگو عشق ورزی کنید با هم دیگه. قول و قل عبادی یقول التی هی احسن، به بندگانم بگو که با هم قشنگ حرف بزنید، نه قشنگ حرف بزنید، قشنگ ترین حرف بزنید، احسن یعنی هر چه میشه ارتباطاتتون با هم قشنگ باشه. نگذارید این جدال ها و درگیری ها و دوگانه گرایی ها پیش بیا. آنی دقت کردین، میام میگم آقا میای بریم مثلا فلان جلسه فلان بحث، خب بریم برای چی؟ بریم میگه حقی میگه بگیریم، چطوریه؟ چطوری فکر میکنه؟ آنی میخوام یه رقیب ببینیم، رقیب ماست یا با ماست؟ نه آقا نه ما چیزی، ما خشن یاد یک دیگانگی همه را بپذیریم. خدا هم نینا رو ساخته است، شیطان برامون ساخته است. آیه بعدی اینه، ادامه آیه، ان شیطانا ینزق بینهم، آقا شیطان میکنه شما را از هم دیگه، آشوب میکنه، میریزه به هم شما را. بنده های من شما در یه صفایی کنار هم باشید و هی حتی با دشمن خودتون درگیری هایی که نتونید اون صفای بندگی رو حفظ کنید نداشته باشید. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، اینا ما باید خوب داشته باشیم. شیطان برای کل انسان یه دشمنی خیلی محکمیه، مبین است، روشن است، یه چیزیه که نمیخواد کوتابیات. مبین خیلی وسیع است بحثش، همین چند تا کارز کردم دقت کنید، یعنی هم کوتاه نمیان، هم که اگه دقت کنیم معلومه که میخواد ما رو به چه بلایی بندازه. این که معلومه که اگر ما با بقیه انسانها در یک جبهه گیری بودیم، ما به اصل وظیفه خودمان روی حیات زمینی نمیرسیم. من در بحث نهج البلاغه یه خود بیشتر روی این بحث کردیم، اونجا که حضرت میفرمایند ولا تباغضوا، به همدیگه بغض نکنیم. اینجا شاید به یه اعتبار همونه، میفرماد اولا به بنده های من بگو. تو قرآن بسیار جا وقتی میگه بنده شامل غیر مؤمنین هم میشه. من فکر میکنم چون قبلش هم بحث مشرکینم هست، میگه که با اینا جبهه تشکیل ندید. یه وقت میان جنگ میکنن، ما هم باشون جنگ میکنیم. یه وقت بچه مسلمانایی ما رو میخوان بگیرن بکشن. شما تو کدام جنگ که پیامبر را میداختند شروع کننده جنگ بودن؟ ببینید حسن یکی از اسرار جنگای پیامبرا اینه که هیچ وقت شروع کننده نبودن. شما میبینید امام حسین گرفتن آبشون نمیدن، نمیذارن از اینجا تکون بخورن، باز جنگو شروع نمیکنن، میگن ما نباید شروع کنیم. خب این چه روحیه است؟ از همین آیه اومده است. فضای ارتباط با انسانها در نظام بین المللی انسانی باید این باشد که شما بهترین ارتباط داشته باشید. آیت الله جوادی حفظه الله تعالی یه بحث خوبی 7-8 سال پیش داشتن به نام رابطه بین المللی اسلام. یعنی میگفتن بعضی آیات آیات بین المللیست، نه آیات بین مسلمونا فقط. میگفتن گاهی میگه مگه اسلام اسلام جهانی نیست؟ همه جهان که بنا نیست مسلمون بشن، ولی دین باید دین همه جهان باشه به معنای حکومت بر همه جهان. حالا باید با همه جهان ارتباطش درست باشه، چه کافر چه مؤمن. حالا احتمال بدید که این آیه تو این فضا داره میگه که شما باید با همه ارتباطاتتون اینجوری باشه، رقیب سازی نکنید تا بتوانید آهسته آهسته دو تا مشکل حل کنید. اولا خودتون رو درگیر دشمناتون اونجوری نکنید که بندگیتون یادتون بره. گاهی دقت کردی مردم به قیمت حرص همسایه وجود برای خودشون حس میکنن، میگه امروز خوشحالم چه همسایه رو حرصه، یعنی بقای خودش به اندازه حرص همسایه میدونه. خب این یه نوع آدمه، یه نوع آدم عکسش، سعی میکنه تا میشد از خصومت ها کم کنه تا خودش رو با بندگی خدا معنا کنه. شما میدانید که نباید عزیزان این روح ما گرفتار رقابت با بنده های خدا بشه. تا میتونیم باید از این کار جلو گیریم. گاهی مردم دیدین اگه با زنش درگیر نشد اصلا زندگی نمیدونه دونه، میگه تو این کارو کردی منم این کارو کردم، این کارا نکن تا منم این کارا نکنم. ببینم تو اسلام اینه، یا میگه که اون هر کاری که تو وظیفه ده انجام بده. عکسش میگه که پیامبر بارها میفرمان در خدایا موفقم کن که اونایی که بهم خصومت کردن بهشون محبت کنم، اونهایی که ازم بریدن بهشون وصل بشم، اونایی که منافعم رو از بین بردن به منفعتشون برسونم. یکی از دعاهای بزرگ پیامبر اینه که نمونه این دعا را از قول امام سجاد در دعای مکارم الاخلاق میبینید. این چرا به نظر شما به نفعه که من یه مثال میذارم؟ یه وقت است که ما چی؟ ما پول به فقیر نمیدیم که خودمون پول برامون بمونه، یه وقت است پول به فقیر میدیم که پول به فقیر دادن برامون بمونه. حالا کدوماش موندنیه؟ پول موندنیه است یا پول به فقیر دادن موندنیه؟ دقت کردین؟ یه وقت پول به فقیر میدیم، خب یه وقت پولا به فقیر نمیدیم پول برامون میمونه، وقت پول آخرش رفتنیه، حالا چی بعد برامون؟ هیچ. حالا پول به فقیر میدیم، شرافت پول به فقیر دادن برامون میمونه، حالا چقدر میمونه؟ همیشه میمونه. همیشه اینا بدونین ما برای خودمون کار میکنیم، اما کدوم خود؟ یه وقت خودی که پول دوست میداره، یکی خودی که سق دوست داره، هر دو خود است. اینجا هم همینطور میگه که شما بپاید یه کاری نکنید که خود اصیلتون نفله بشه در رقابت ها. رقابت ها نگذارین بین خودتون پیش بیاد، از خانه گرفته و همسایه گرفته و همکسب گرفته و همشهری گرفته و مگه میشه تو شهری که مؤمنین در رقابتن ملائک نورشون رو بپاشن؟ نمیشه آقا، من به شما قول میدم، یعنی یه چیزی یه ذرم شک نکنید، ملائکه در جایی که مؤمنین قلبشون نسبت به هم شیرین و شیوان نیست اصلا نور نمیریزن تو این شهر. وقت شما یه کاری کنید سینه شما برای همه مؤمنین سینه صلح باشه، تازه صلح هم کم است، عشق باشه. صلح خدا میدونه کم است، ما با هم من و شما الان اینجا نشستیم در صلح نیستیم. آقا ما میگه صلح یعنی یه جنگی به ناس بشه، ما این جنگا نمی کنیم با هم. نه آقا، اصلا جنگ مرده است بین من و شما، ما در عشق نسبت به هم. میگه قل عبادی، حالا میخونیم دوباره، قل عبادی یقول اللتی هی احسن. خیلی خود سیاق قشنگه، میگه بگو به بنده هانم که بگوین اون چیزی را که خیلی خوبه. اینجوری با هم باشن، اینجوری من که صلح هم دائما با این پدر. اونجا میگه بازم کمه، یه جا میگه که من اصلا صلح هم کمم است. حالا میگه که یقول اللطیح یا احسن، به بنده هم بگو، به همه. این که گفتم یعنی شامل کفارم میشد از اون جهت که کافرن، نه از اون جهت که حاربن. آمریکا رو نگفتم، آمریکا بودش مقابله با ماست، اما عمومی که نیست اینطور. شما خودتون چقدر آدمایی میبینید تو همون محله، گاهی رعایت مسائل دینی هم نمی کنن. از این جهت شما باشون خوب نیستید. اما از اون جهت که یه انسانن که بنده خدا بهشون به طور عموم اطلاق میشن، باید براشون ارزش قائل باشید. این اون آقا فرمود که یکی از سخنرانای قبل از انقلاب اومد اسلام را ایدئولوژی کرد، در صورت که اسلام فربه‌تر از ایدئولوژی است. این حرف درسته، به این معنا که اسلام، تو سوره مؤمنون هم بحث کردیم، اسلام این نیست که هر کس با ما نیست بر ماست. ببینید سیره پیامبر این بوده، این مال حزب است، یه حزبینه، هر حزب است که میگه هر کس با ما نیست بر ماست. اسلام میگه یه سری با ماست خوش اومدن، یه سری با ما نیست خدا انشالله کمکشون کنه، یه سری بر ماست اشد علی کفار، شمشیر بکشید اجازه بهشون ندید که بمونم. حالا پس در یه فضایی که فضای اصیل ارتباط است، اینه دیگه که ما باید با هم ارتباطمون خیلی حسنه باشه، حتی با اونایی که با ما نیستن ولی بر ما هم نیستن، حتی بر ما اما جاهلند. چه شما تو جنگ نهروان مگه چی شو؟ اینا مگه شمشیر نکشیده بودن؟ خب حضرت میفرماد برید نصیحتشون کنید. به طرف میگه که تو میری نصیحتشون کنی میکشنده دا، اما کاری خوبیه، میگه میپذیرم. خود حضرت چقدر اینا رو نصیحت کردن، شمشیر کشیده بودن شیعه وای حضرت هم میکشتن هر جا گیر میوردن، به جرم شیعه بودن. بازم حضرت، این روحیه علویست، این روحیه این آیه است. در جنگ صفین، در جنگ جمل هم همینطور، در جنگ صفین هم همینطور. این نمونه هایی که ما داریم نمونه های خوبیه که پس اصل قضیه از دست نره، این فضا اصلیست، الا اینکه مخالفش اثبات بشه. دوباره دقت کنید، چقدر مالا با یکی بدیم؟ شایه کسی تو خونهشون تصمیم داشت بکشدش میکشتش. ببینید ما تو اسلام اینو نداریم به این غلیظی. چقدر بده؟ اموقت که بده. آقا شما یه اشکال به من دارید؟ خب همینقدر، خب ما با هم نیستیم. یه حدی هم با بنده بدی؟ خب همینقدر هم نهایتش من انتقاد به شما دارم. این روحیه که گفت چی؟ گفت که شنیدم که یک از این گروه ها بودن دیگه، شنیدم فلانی پشت سر انقلاب حرف زده است بکشیدش. دست شما در نکنه، پشت سر انقلاب حرف زده است بکشیدش به این مفتی. این روحیه، روحیه ایست که قل عبادی یقول اللتی هی احسن نیست دیگه، نیست. آقا هنر میخواد، کاری سختی هم است. بعد قسمت بعدی آیه است که شما را بیدار میکنه که آقا اینا مال شیطان است که بنده ها دلشون با هم نیست. ان الشیطان ینزغ بینهم، شیطان بین شما آشوب و دعوا به پا میکنه. من دلم میخواد بحثا تمام کنم، خودم هم خسته شدم، اما بیایید یه امتحان بکنید با اونایی که بدید، شک کنید که بدن که باشون بدید، برین جلو ببینید بد نیستن. امتحانش مجان بین خدا و خدا. دوباره میگم، من به شما بگم 99.5% اینا که باشون بدید، بریم جلو بد نیستن که باشون بدید. فقط نخواهید به خودتون 20 بدید. یارو گفت که حالا ثابت میکنم تو فکر میکنی، حالا میره طرف بزن، حالا بچاره، حالا فقط میگه که خب شما که مسلمونی، از همه حالا جپره میگیرید، شما که مسلمونی، بگو میرم که این سخنران اخیر رهبری ها گوش دادی؟ نه. کجاد مسلمونه؟ خب آخه اینج، خب اونم که میگه خب برو خیر ببین، اصلا تو که مسلمونی را، این ابن تیمیه را میدونید که رئیس سعودیا که عبدالوهاب بعد تحت دسته، ببینید میگه چی؟ میگه که هر کس همسایه مسجد بود و به خاطر کاری که داشت نیمد مسجد، از اسلام خارج شده است، گوش کن، باید توبه کنه، توبه نکرد بکشیدش. دستتون در نکنه. خب اینه، اصلا همیشه فرقه هایی که از اهل البیت جدان، دایره کفر و ایمانشون خیلی تنگ است. حالا عکسش، اومدن خدمت امام صادق گفتن آقا اینا شما را قبول ندارن مردم مدینه، اما میتونیم مسلمونشون بدونیم؟ فرمودن مسلمون هستن، دختر ازشون بگیرین، دخترم بهشون بدین، پسر ازشون بگیرین پسر. اینم روحیه. وسعت امام صادق رو ببینی، ابن تیمیه رو هم ببینی. خب نمونش امام عرض کردم تو اون جلسه، یه چیزایی ما از امام میشنویم، یه کسایی که ما قبول نداریم مثلا مسلمونشون بدونیم، واقعا ما میفرمودن اینا مسلمان، حتی رفتن گفتن آقا بنی صدر شش میتراشید، گفتن بر کی یقیم؟ واقعا اینجور بود اعتقادشون که بر کی از یکی تقلید میکنه که اجازه میده ریشش بترش؟ ما چیکار داریم ناخون بزنیم که آقا کدوم مجتهد است الان اجازه میده بریم سراغش؟ اینم یه روحی است دیگه. عرض من دوباره همینه، بیاید به خودمون بیس ندیم، بریم سراغ اینا که فکر میکنیم بدن. یه وقت فسق است، اون بحثش جداست، یه کسی فاسد است، علنی فاسد است، صریحا میگه من دین ندارم یا دین قبول ندارم، اونه که اسمش روش فسق. کسی که تظاهر به فسق و گناه کرد، اون اصلا از دین خارج است و ببخشید از مسیر ارتباط خارج است و فاسق است، البته خارج از دین نیست. نه، اینایی که همینطوری ما باهاش اومدیم، یه چیزای جزئی، یه گله، یه نکته‌ای که یه بهونه شرعی هم میجوریم براش، اینا اینجوریست. ماه رجب هم هست آقا، تا این سینه شما زلال نشه توفیق عبادات ماه رجب را پیدا نمی کنی. اونجور که رجبیون، رجبیون عین رجبیون روز قیامت میگن عین رجبیون، و وقت یدعو الیکم دیگه ما را باید جذب کنه انشاءالله. یعنی اگه میخوایم همین که گفتن عین رجبیون ما جذب شدیم، باید که یک سینه زلالی پیدا کنیم. در سینه پرکینه اسرار نمی گنجن. میفرماد که شیطان بین شما دعوا درست کنه، شیطان هم دشمن شماست، این یخته حرف میبرد. فکر میکنم دیگه حالا همینقدر بس باشد، ببینیم چی میشه. نسأل و کبند او که یا الله یا الله یا الله.